صبحتون بخیر شنوندگان و هموطنان عزیز و ارجمند. با اعلام ساعت 8 بامداد از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم برنامه پویش رو بشنوید که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، تو کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش اومدید به پویش در هفته 1404، هفتمین روز از مهر ماه. با افتخار در کنار شما هستیم در رادیو فرهنگ و امیدواریم که نظرات شما که به سامانه پیام کوتاه ما 30558 ارسال میشه بتونه کمک بکنه به ما برای اجرای بهتر این برنامه. هر در واقع دغدغه‌ای که دارید، هر نکته‌ای که دارید، هر موضوعی که دوست دارید ما در پویش پیگیری بکنیم، ممنون میشم از طریق این سامانه پیام کوتاه به ما ارسال بکنید. 30558، امروز هم با پویش باشید. خب امروز هفتم مهر ماست، روز آتش نشانی و ایمنی، که خب این روز رو به همه آتش نشانان فداکار سرزمینم ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که یه مقداری ما بیشتر خودمون آتش نشان سرخود باشیم، به عبارتی حواسمون باشه ایمنی منازل، محل کار، جای مختلف رو رعایت بکنیم. خیلی دوست داشتم امروز در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم با کارشناسا که آقا چرا همچه اتفاقی افتاده، چرا این همه ساختمون ناایمن ما توی حداقل در تهران داریم، ما رو شهرستانا رو که من نمیدونم، یا اینکه چرا ما خودمون مباحثی که در حوزه ایمنی هست رو رعایت نمیکنیم، چرا حتما باید یه اتفاقی بیفته، یه دردسری به وجود بیاد، یه جا آتیش بگیره، یه ساختمون ریزش بکنه که تازه متوجه بشیم چه اتفاقی داره میفته. خود ما مردم هستیم که میتونیم ایمنی خودمون رو تأمین کنیم، هرچند آتش نشان ها هم به وقتش به داده مردمی که گرفتارن چه در آتش، چه در زیر آوار، چه در حوادث میرسند. اما ای کاش ما خودمون مراقب خودمون بیشتر باشیم. هرچند که دیروز آخرین روز هفته دفاع مقدس بود، اما امروز روز بزرگی داشته فرماندهان شهید دفاع مقدس هم هست و سال روز شهادت سرداران عزیزمون، سردار فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا، یاد خاطرشون گرامی باد، یاد همه اونهایی که زحمت کشیدن و تلاش کردن که ایران عزیز به این نقطه از موفقیت برسه و به قله‌های پیروزی و پیشرفت نزدیک بشه، به خیر باشه هر کس که زحمت کشیده در هر جایگاهی. امیدوارم ما هم قدردان باشیم و در این مسیر کمک کنیم به دولت و به مجموعه های دیگه که لازمه بهشون کمک کنیم. امروز هم موضوعات مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم، به وقتش خدمت شما خواهم گفت. دونه دونه اجازه بدید، حالا بعدم نیست که حالا سرفصل هاش رو هم خدمت شما اعلام بکنم که شما هم در جریان باشید که تو این چند دقیقه‌ای که قراره کنار با باشید چی صحبت می‌کنیم. امروز در پویش دوشنبه هفتم مهر از چالش‌های گذرهای گردشگری میگیم در تهران. دیدین توی تهران خیلی گذر گردشگری بود، تو خیابون سیه تیر بود، توی انتهای خیابون استاد معین بود، همه تعطیل شدن، نمیدونم چرا. حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. در مورد برخورد با کلاهبردارانی که به اسم دریافت وام تو فضای مجازی دارن فعالیت میکنن صحبت خواهیم کرد. از نمایشگاه‌های کتاب استانی میگیم، اتفاقی که میتونه مفید باشه برای رشد کتابخوانی در استانها به ویژه، و البته از پایش سازمان‌های دولتی برای مبارزه با فساد. یادم تو این دو سه سال اخیر که پویش برگزار شده و اجرا شده و تقدیم شما شده، بارها و بارها شما از ما خواستید که در مورد تعارض منافع و فساد در دستگاه دولتی صحبت کنیم. امروز در مورد این موضوع صحبت میکنیم با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره. اگر نکته ای هست، 3558 مال شماست، مال شما شنونده های فرهیخته رادیو فرهنگ. خب آقای ناصری عزیز، 0932103 که از ما ناامید شدین، بفرمایید که چی بوده موارد پیگیریتون، ما پیگیری کنیم. اگر مواردی بوده که قبلا در مورد صحبت شده که دیگه نمیتونیم مکرر پیگیری کنیم، اما بریم سراغ یک رخدادی که در دولت‌های مختلف متوجه بوده. ارزیابی دستگاه دولتی، بررسی فعالیت‌هاشون، مبارزه با فساد و سلامت اداری در دستگاه بازرسی. اجازه بدید با دکتر فرزانه صحبت کنم، رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور. آقای دکتر فرزانه سلام، خیلی خوش آمدید به پویش.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، محضر شما هستم.
خیلی متشکرم. خب موضوع مبارزه با فساد موضوع به هر حال بسیار بسیار پر اهمیتی است، در دستگاه‌های دولتی مختلف متوجه بوده، در دولت‌های مختلف هی بهش توجه شد، حالا با دوز بالا و پایین بالاخره بهش توجه شد. اما الان شنیدیم که 18 آذر قرار یه جشنواره برگزار کنید همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد که برای اولین باره تو کشور برگزار میشه. این جشنواره قرار چیکار کنه آقای دکتر فرزانه عزیز؟
محضر شما عرض بکنم که خب این جشنواره برای اولین بار در کشور اجرا و برنامه‌ریزی شده.
خب
هدف این جشنواره این هست که ما بتوانیم ابتداءً در دستگاه‌های اجرایی به صورت عملیاتی و شاخص محور حوزه سلامت اداری رو در دو شاخص مهم، شفافیت و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، رصد، کاهش و پویش بکنیم و در نهایت کارنامه دستگاه‌های اجرایی رو به بالاترین مقام دستگاه اجرایی در قوای سگان تقدیم بکنیم و از اقدامات شاخص در مجموعه قوای سگان هم تقدیر بکنیم. لذا می توانیم بگوییم اولین بار در کشور هست که ما قرار نظام ارزیابی سلامت اداری رو در کشور در مقام رسد انشالله اجرا بکنیم.
بله خیلی مهمه،
یعنی ایجاد یک بستری که ما بدانیم وضع موجودمون چیست تا بتوانیم برای رسیدن به وضع مطلوب برنامه‌ریزی بکنیم. این کلیت برنامه‌ای است که ما در مجموعه سازمان با استفاده از همه ظرفیت‌های علمی کشور، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها این مدل بومی ارزیابی رو تدوین کردیم طی دو سال گذشته و طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه مکلف شدیم که سالیانه این موضوع رو در قالب جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع انشالله برگزار کنیم.
انشالله این که شما میگید برای اولین بار یه شایبه ایجاد میکنه در ذهن مخاطب و میپرسه که آیا تو این 47 سال واقعا شما رصد نمی‌کردین که سلامت اداری دستگاه برقرار هست یا نه؟
ببینید پاسخ به این سوال دو مقدمه داره. اولا همه دستگاه‌های نظارتی در طی این حدود 47 سال زحمات متعددی رو کشیدن، کارهای متعددی رو کردن، اما شاید یک مدل بومی جامع. ببینید مثلا ما در جشنواره شهید رجایی که در مجموعه دولت و سازمان اداره استخدامی تدوین شده و تعریف شده و سالیان سال است برگزار می شود،
بله.
یکی از موضوعاتی که رصد می شود حوزه سلامت اداری است، اما با 2-3-4-5 سنجه. اما امروز ما در این حوزه به صورت تخصصی حدود 300 سنجه رو داریم به ارزیابی میکنیم. ببینید مقایسه بفرمایید، یعنی ما مبتنی بر همه قوانین و مقررات و بایسته های داخلی، استفاده از همه الگوهای تطبیقی و در واقع عرصه بین الملل مثل سازمان شفافیت بین الملل TI اومدیم یه مدلی رو طراحی کردیم که حدود 300 سنجه از اون مدل در آمده است.
خوب.
و این سنجه ها در سال اول، برای همین میگم اولین بار به عنوان یک مدل جامع بومی، ما اگر موارد دیگه هم توسط عزیزان در قوای سگانه مثل جشنواره شهید رجایی که من تجربه دارم تشکر بکنم از همه عزیزان که زحمت کشیدن، اما هیچ موقع ما به عنوان سلامت اداری یک الگوی جامع و یک جشنواره ارزیابی نداشتیم تا امروز در کشور. برای همین عرض میکنیم این اولین بار است. حالا حتما از ظرفیت های مجموعه هایی که در قبل هم زحمات موردی رو کشیدن ما استفاده کردیم. اتفاقی که افتاده اینه که ما میتوانیم ادعا بکنیم که ما در حوزه سلامت اداری امروز به یک مدل ارزیابی رسیدیم.
خب
این مدل ارزیابی بومی است.
آقای دکتر ببینید، یه نکته که این که الان دارین ارزیابی میکنین، طبیعتا دارین خوبا رو معرفی میکنین.
خب دارین
یعنی قراره بدار هم معرفی بکنیم، یعنی اگر کسی فساد اداری داشته باشه تو حوزه تعارض منافع مسئله داشته باشه اعلام میکنید اینو؟
دقیقاً. ببینید نکته
این که بس جشنواره نمیشه، سوگواره میشه اون.
نه، نکته قابل توجه چیه؟ ببینید جشنواره این سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی کشور که طبق اصل 74 بر اجرای صحیح قوانین و حس جریان عمومی نظارت میکنه، متولی جشنواره شده. برای چی؟ برای اینکه اولا با رویکرد جشنواره یه فرهنگ سازی در دستگاه اجرایی داشته باشه و اون رو هم به صورت عینی بتواند ارزیابی بکنه. این اولین نکته. اما نکته دوم، ما در کنار این موضوع خب خیلی از مواقع موانع و مشکلاتی رو داریم در حوزه های ارتقای سلامت. فرض بفرمایید ما در حوزه شفافیت طبق قانون در واقع شفافیت قوای سگانه و دستگاه اجرایی مصوبه 1403 که حدود یک سال ازش گذشته امروز،
خوب.
مکلف هستیم برخی از موضوعات در همه کشور شفاف بکنیم. خب خیلی از موانع در این پایش میدانی ما، تاکید میکنم پایش
مشخص
میدانی ما
مشخص
در میاد. خیلی از دستگاه ها میگن ما منابع لازم نداشتیم، محدودیت ها و ممنوعیت هایی داشتیم، از اون طریق ما این مسئله رو حل میکنیم.
بله.
خب اگر این اتفاق بیفته، اولا ما وضعیت شفافیت و مدیریت تعارض منافع رو در کل کشور میتوانیم در یک صفحه جامعه ببینیم.
حالا
دوم، از آدم ها و مدیران و عزیزانی که در دستگاه اجرایی اقدامات شاخصی انجام دادن،
بله.
تقدیم تشکر بکنیم، در یک اقدام میان مدت موانع رو رفع بکنیم و اندلزوم با افرادی که عمدن در حوزه سلامت
آفرین کاری کردن برخورد کنیم،
ما با برخوردهای قضایی و مبارزه گونه خودمون اونها رو برطرف بکنیم
انشالله.
تا انشالله بتوانیم حوزه سلامت اداری رو در کشور به تعالی برسونیم
انشالله. این بحث تعارض منافع موضوع بسیار مهمیه، تو خیلی از دستگاه گاه دیده میشه و باید مورد توجه قرار بگیره. الان هم ما از فرمایشات شما فهمیدیم که این رصد و پایش انجام میشد، اما خب حالا الگوهاش تغییر کرد و برای همین نخستین بار نام گرفت. امیدوارم یه اتفاق خوبی بیفته و گزارشش به مردم هم داده بشه. ببینید مردم گاهی وقتا فکر میکنن که خب حالا دولت دور هم نشستن دارن به هم امتیاز میدن، از هم امتیاز کم میکنن و هیچ گزارشی به مردم نمیدن. اون شفافیتی که شما دارید ازش صحبت میکنید اینجا نمود پیدا میکنه که شما گزارش عملکرد این دستگاه ها رو و پایش و رصدتون رو منتشر هم بکنید تو سایت خودتون.
حتما.
حالا اونایی که البته
خدمت شما عرض بکنم، ما برای آن که برای اجرای اون جشنواره خودمون هم شفاف باشیم،
بله،
همه رصد پایش و پویش خودمون رو در قالب رصدخانه سلامت رسانه که یک سامانه هست،
درسته،
و همه به اون دسترسی دارن و همه موارد شفاف، یعنی ما یک بانک داده ای رو در کشور ایجاد میکنیم از این طریق که انشالله برای کشور اون نظام تحلیل نسبت به سلامت داری ایجاد بشه. یعنی ما برای ارتقای شفافیت خودمون در این جشنواره هم شفاف بودیم.
خب خدا شکر آقای دکتر، من خواهشی که دارم فقط اینکه چون 18 آذر هست و هنوز مونده تا اون موقع، ما تا اون موقعی که تو بار با هم ارتباط داشته باشیم ببینیم چی کار کردیم، اگر میشه یه بخش از گزارش فعالیت ها رو به مردم هم بدیم چون این مهمه، یعنی صدای شما رو بشنویم.
طبق سند تحول و تعالی و ورازایی اصلا این راهکار جشنواره
خوب.
در داستای مردمی سازی قوه قضایی، یک، دو، ارتقاء نظارت همگانی است. ببینید ما دو نوع نظارت داریم، یک نظارت حاکمیت محور، دو نظارت همگانی. اگر مردم میخوان نظارت بکنن، الان شما میخواین بر من نظارت بکنن،
بله.
اگر شما ندانید که من چه کاری انجام میدم، چه وظایفی دارم، چه خروجی ها و عمل کردی دارم، که نمیتونید بر من نظارت. پس این جشنواره اگر بتواند زمین ساز شفافیت در مجموعه حاکمیت و حکمرانی کشور باشه، مهمترین مقدمه نظارت همگانی
خواهد بود،
مهمترین عنصر افزایش سرمایه اجتماعی کشور هست و محقق خواهد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر، انشالله بیشتر مزاحم شما میشیم، بیشتر میپرسیم. این خواسته مردمه، مطالبه مردمه، مردم از بعضی از دیدن بعضی از فسادها در برخی از دستگاه دولتی ناراحتن و دوست دارن که یه کسی باشه صداشون رو بشنوه به مجموع شما. از خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، خدا نگهدار. 8:16 دقیقه از ممنونم که ما پیامک دادید، بریم برگردیم و اگر اجازه بدید که چند تا پیامک بخونیم. خب یه مورد عجیب، 0935-68-54 گفتم 20 سال 120 میلیون تومان وام درخواست کردم از یکی از بانک ها و برای ضمانت از من 3 تا سند خونه گرفتن، بعد بانک به ما وام هم نداده، بعد سندی که برای ضامنین گرو گذاشتم هم بابت وام توقیف کرده. داریم مگه همچین چیزی؟ نمیدونم، فکر نکنم همچین داشته باشیم، ولی چشما این رو میخونیم و حتما اطلاع میدیم به دوستانمون در قوه قضاییه. گفتن هر دادگاهی هم که دادخواست میدم پروندم منهدم میشه، پروندهشون منهدم میشه. گفتن تا حالا هم 200 میلیون تومان هزینه دادگاه کردم، هیچ چیزی هم عاید من نشده، خواهشمندم که به این موضوع رسیدگی بکنید. خب 3558 در اختیار شماست، حتما با ما در ارتباط باشید. آقای ناصری گفتن در مورد ماشینم بود که تو پارکینگ برداشته بودن بردن، نتونستین جواب بینه خون. من اتفاقا در مورد شما آقای ناصری پیگیری هم کردیم، دوستان گفتن که مدارک پارکینگ رو باید ببرید همونجا در شهر مورد نظرتون. حالا ما سعی می‌کنیم ان‌شاءالله با شما تماس بگیریم. چشم، خب اما موضوع بعدی که قرار در خدمت شما باشیم موضوع هفته ایست که الان توش هستیم و میگن هفته تهرانه. بذارید از آقای دکتر قاسمی بپرسیم، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ.
خوب هستین انشاءالله. آقای دکتر هفته تهران و امروز فکر کنم جهانی گردشگری از جمعه شروع شد، درسته؟
روز جهانی گردشگری رو من ابتدا به همه شهروندان تهرانی و ایرانیمون
بله.
پنجم مهر ماه روز گردشگری و آغاز هفته گردشگری رو تبریک کردم.
خب از پنجم بود پس من چون از چهارم برنامه شروع شد دیگه از
بله بله, بله. خب. ما از چهارم برنامه هم رو در شمرون آغاز کردیم
بله.
و انشاءالله بعد از این هفته هم چهاردهم مهر ماه روز تهران نامگذاری شده و هفته فرهنگی تهران رو به همراه خودش داره.
تصویب شد روز تهران؟
بله روز تهران در شورای 29 شهریور ماه امسال در شورای فرهنگ عمومی استان تهران هم با رأی قاطع مصوب شد. انشالله بعد از تصویب در شورای فرهنگ عمومی کشور در تصویب رسمی کشور ثبت خواهد شد و همونطور که ما در 10 سال گذشته این هفته رو پاس داشتم و جشن گرفتیم انشالله از این به بعد به صورت خیلی ویژه تر برای تهران فعالیت همون رو متمرکز میکنم.
انشالله این ویژه تره خیلی مهمه، مکفول مونده بسیاری از جذابیت های گردشگری تهران و همه تهران رو فقط با ترافیکش، دودش و اتفاقات دیگرش میشنسن.
تلاش ما این هست که تهران رو به عنوان مقصد گردشگری بله. معرفی کنیم. این که به بهانه های مختلف در شهر تهران سعیمون برای این است که موج‌هایی رو به پا کنیم که مردم نسبت به جاذبه‌های گردشگری شهر تهران حساس بشن. این موضوعاتی هست که به دنبال این هدف هستیم که تهران بالغ بر 2500 جاذبه گردشگری داره که خیلی از خود ما تهرانی‌ها هم همه این جاذبه‌ها رو ندیدیم. حالا شاید من به واسطه شغلم خیلی از این جاذبه‌ها رو رفتم که بار اولم بوده که اینجا قدم میگذاشتم و میدونم که خیلی از شهروندان تهرانی هم اینها رو ندیدن. ما برای این 2 هفته آقای امینیان یه برنامه ریزی مفصلی کردیم برای شهروندان. بالغ بر 1100 تور گردشگری رایگان پیش بینی شده.
چقدر عالی. فقط ترافیک اینقدر زیاده اول تور شروع بشه تا برسن تموم میشه دیگه.
نه ما حالا اینم باز توضیح خدمت شما.
نه اینی که مزاح کردم ولی کلن این تدابیرتون چجوریست در مورد تور؟
یکی از تأکیداتی که ما به همکارانمون در مناطق 22 گانه داریم استفاده کردن از حمل و نقل عمومی برای برگزاری تورهاست.
خب.
حتما قرار نیست یه اتوبوسی بیاد دم سرای محله 40 نفر آدم سوارش بشن. نه میتونه قرارمون از جلو در یه ایستگاه مترو باشه، با ایستگاه از طریق ایستگاه مترو بریم جاذبه ها رو ببینیم. میتونیم ابتدای BRT بریم جاذبه ها رو ببینیم، قسمتی از مسیر رو پیاده راه بریم. و من خبرش هم الان بلجبار مجبور شدم اینجا بگم.
بفرمایید.
تهران در خصوص موضوع شبکه حمل و نقل عمومی متروش هیچ وقت با نگاه گردشگری بهش نپرداخته. الحمدلله همکاران من در مجموعه شهرداری تهران به این جنبندی رسیدیم که مترو میتونه تأثیر بسزایی در توسعه گردشگری در شهر تهران باشه. با مطالعه تطبیقی که با سایر شهرهای دنیا انجام دادیم دیدیم اندک شهر هست که مترو داره و نگاه گردشگری هم بهش داره. لذا نقشه گردشگری متروی تهران الان آماده است و انشاءالله در روز تهران سعیمونه که رونمایی بکنیم و تقدیم شهروندان بکنیم. البته کسایی که مترو سوار شده باشن دیدن در ایستگاه حضرت امام خمینی یه نقشه روی دیوار نصب شده که در شعاع 500 متری ایستگاه رو نشون میده که چه جاذبه های گردشگری هست که میتونه از طریق اون ایستگاه این جاذبه ها رو بازدید بکنه. تلاشمون این هست که انشاءالله تا پایان سال حدود 40 ایستگاه از شهر تهران رو به این نقشه ها مجهز بکنیم. سوای اون که نقشه گردشگری کل شهر تهران در خصوص مترو رو هم باز به شهروندان تقدیم میکنیم، هم از طریق محلات 352 گانه شهر تهران و هم از طریق خود شبکه مترو که در ورودی های شبکه در موقعیت های به قول بلیط فروشی به رایگان تقدیم شهروندان میشه که ایشالله بتونیم این جاذبه ها رو بیشتر معرفی کنیم به
خیلی
عزیزان.
متشکرم آقای دکتر، شما رئیس ستاد گردشگری شهر تهرانی و به هر حال ارتباط دارید با رفقای شهرداری تهران. یه نکته‌ای که خیلی مهمه گذرهای گردشگری است که به همت دوستانتون در شهرداری توی جای مختلف تهران راه اندازی شد. یکیش آخر استاد معین بود، چقدر هم خوب بود، همه مردم می اومدن در کنار اینکه قدم می زدن در کنار خانوادهشون استفاده می کردن. الان یه دونه تو باب همایون هست، یه دونه سی تیر بود که فکر کنم برچیده شد، اون طرف رو من زیاد نرفتم. اما چرا این گذره گردشگری رو ایجاد میکنید با این همه هزینه و کانکس و جای مختلف، بعد کلن 6 ماه دوام نمیاره، از بین میره؟ این چه فایده ای برای اقتصاد شهر داره، برای مردم شهر داره، برای شهرداری داره؟
این گذرهای گردشگری که بیشتر گذر خوراک هست در جاهای از شهر تهران را افتاده. شاید یکی از گذرهای موفق ما گذری است که در به قولی اراضی عباس آبادمون هست و بسیار پر مخاطبه.
بله.
گذر برکت رو در منطقه 8 فراموش کردید.
آره
خود گذر باب همایون هم گذر خاصی هست که همه ساعات شبانه روز اونجا به قولی شلوغ و تردد دارن مردم. گذری که حالا در منطقه 9 بود، اونجا به دلیل کارهای عمرانی که اتفاق افتاده بود و مسیرها به سمت اون گذر مسدود شده بود، متاسفانه فعلا قابل بهره برداری نیست.
یعنی پس تعطیل دائم نشده؟
نه. اون گذر اصلا به نام گذر گردشگری، اصلا به نام خیابان اجتماعی معروف هست.
درست.
اگر در دیوار اونجا رو هم ببینید، اونجا اکثرا نقاشی های نقش بسته که مردم و شهروندان باهاش ارتباط دارن. انشالله به محض که این پروژه عمرانی به اتمام برسه، اون گذر مجدداً احیا میشه و بهره برداری میشه. کما اینکه باز همکاران من با توجه به درخواست‌های شهروندان در جاهای دیگه شهر هم باز در حال پیشبینی هستن که این گذرها ان‌شاءالله راه بیفته که بتونن متمرکز یه سری امکانات رو در اختیار داشته باشن.
ان‌شاءالله. امیدوارم هفته تهران به همه تهرانی‌ها خوش بگذره، مردم از شهرستان‌های دیگه هم باشن بیان تهران ببینن تهرانو قشنگ دیگه، کامل دیگه ترافیک قفل شد دیگه، یعنی مثلا دیگه نتونیم دیگه هم دیگه رو ببینیم. یه برنامه‌ریزی بکنیم که همه دور هم دیگه تهران نشستیم و ماشینا وایسادن و داریم گردش می‌کنیم.
ان شاء الله همه چی.
آقای دکتر دستتون در نکنه. خیلی میدونم زحمت می‌کشین، خدا قوت و دمتون گرم که اینقدر تلاش می‌کنید برای معرفی تهران.
سلامت باشید، موفق باشید.
خدا نگهدار. بله واقعا ترافیک تهران دوست داشتنیه. همین شنبه که افتخار نداشتم خدمت شما برسم به خاطر هم ترافیک بود و 167% بر اساس آمار راهنمای رانندگی ترافیک تهران افزایش پیدا کرده به خاطر مدارس. بس فکر کنید وسط این بگیره به بند مدارس دوستان اومدن نمایشگاه الکامپ هم زدن، یعنی انقدر هوشمندانه که اصلا آدم نمیدونه چیکار باید بکنه، که دیگه صدای آقای چمران رو هم درآوردن که گفتن آقا اصلا این موقع وقت نمایشگاه زدن بود، وای میستادید یه خورده از مهر بگذره، جو مهر بخوابه، بعد اینجوری ترافیک درست میکنی. یا شد آمد، معادل فارسی ترافیک میشه شد آمد، این رو هم یادمون داره. 8:27 است.
یاد نسیم و یاد کوچه هایت خانه ها خوابن، یاد نسیم و یاد مهتابن. اما تو بیداری ای شهر بیخواب، در خلوت شبها در نور مهتاب.